سخنان امشب جلسه تهران یک جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هستش، خانم نازی هستن. نازی جان، جلسه در اختیار شما به مدت نیم ساعت، بفرمایید.
اوکی، ممنونم. نازنین هستم، صدا میکنم. الکلی، من وقتی اولش که پاک شده بودم، حالا یه ذرم تو فارسی سخته، ولی اول اینکه پاک شده بودم یه چیز رو یاد گرفتم. چند ماه بیشتر نبود، کمتر از 3 ماه توی جلسه ها بودم، توی الکلی گمنام بودم، که یه خانومی، جالب اینجاست که یه جلسه که ما توی اونجایی که من پاک شدم داشتیم، یه جلسه خیلی کوچیک بود، یعنی کمتر، بعضی وقتا کمتر از 10 نفر بودیم. همه داستانای همدیگر رو میدونستیم، زندگی های همدیگر رو حفظ بودیم، میدونستیم مثلا کی چی کار کرده، روزانه میدونستیم. اینه که چون توی کشور توریستی بودم، هر دفعه که مثلا آدم جدید میومد تو جلسه هامون انگلیسی زبان بود، انگلیسی هم زبان بین المللی است، خیلی از توریست ها میومدن تو جلسه های ما شرکت میکردن. وقتی که توریست ها میومدن، مثلا در جا ازشون اون منشی جلسه میخواست که در واقع صحبت کنن. خیلی هاشون میدونید خیلی طبیعه برای ماها، استرسی میشدن، نروس میشدن، یکی میگو قلبم زد، یکی میگو حالا من باید حتما این کار رو انجام بدم، من اومده بودم فقط یه جلسه، نیومده بودم سخنران بشم. ولی یه خانومی سنش هم بالا بود، یه بار اومد و وقتی منم خب شاهد بودم، من اونجا تازه وارد بودم، هر کاری که اون سال بالایی انجام میدادم من فقط نگاه میکردم، یاد میگرفتم. بعد این خانوم درخواست کردن که سخنران بشه. بعد یه دفعه از اتاق رفت بیرون، از جلسه رفت بیرون، یه 5 دقیقه بعد برگشت و وقتی شروع کرد به صحبت کردن، گفت من رفتم تو دستشویی دعا کردم. و این مثلا برای من یه تابو بود، من از کوچیکی یاد گرفته بودم که نه تو دستشویی نمیدونی دعا کنی. ولی خیلی جالب بود برام چیزی که این خانم گفت و بعدها وقتی صحبت کرد فهمیدیم که مثلا نزدیک 40 سال پاکی داره. و اینو یاد گرفتم که هر وقت که میخوام صحبت کنم، هر وقت که میخوام یه کاری انجام بدم که احساس میکنم از توان من خارجه، اول اون کاری رو بکنم که اون خانم اون روز کرد. اون خانم از اتاق رفت بیرون، دعا کرد، برگشت، به قدرت برترش گفت که من ناتوانم، تو به جای من صحبت کن. و من خیلی وقته که همیشه این کارو میکنم، حتی قبل از اینکه میخوام ترجمه کنم اول دعا میکنم، اول میگم خدای بزرگ تو اون کلمه ها رو درست تو ذهن من بذار، تو حالا قدرت برتر من خدا هست، یکی به اقیانوس معتقده، یکی به مادر طبیعت معتقده، یکی به چه میدونم کوه، عظمت کوه ازش بزرگتره، هر کسی یه قدرت برتری داره، ولی برای من خداست، تو به خاطر این چند سالی که توی برنامه بودم. و من بهش میگم که من نه تنها در مقابل الکل، مصرف و هر چیز دیگه که از پس من برنمیاد ناتوانم و عاجزم، بلکه من ناتوانم، من نمیدونم چی و کجا بگم، نمیدونم. من اون زمانی که همه داشتن به دنیا می اومدن، یه کتاب منیول زندگی میدادن، احتمالاً به آدما میدادن یه جایی وقتی همه به دنیا می اومدن، میگفتن بر اساس این کتاب زندگی کنی. منو یادشون رفت، من از تو اون صف یه جوری رد شدم و من اون کتاب درست زندگی کردن رو یه جایی نگرفتم، چون من نمیدونستم چه جوری زندگی کنم. اینو فقط گفتم که یادآوری کنم که وقتی اینجوری یهو بهت میگن بیا الان صحبت کن، حتما که اون خواست خدا بوده، چون من از اول یاد گرفتم که خدمت کنم جایی که میتونم، از اولی که تو این برنامه اومدم. و بعدم این که بسپارم به قدرت برترم، چون من نمیدونم چی قرار پیش بیاد، میدونم که باید بگم بله، میدونم که باید انجامش بدم، حالا چطوری چی قرار بگم اونو دیگه میسپرم به قدرت برتر. همونطور که گفتم من نازنین هستم، نازی الکلی. من مثل همه خیلی از شما ایران به دنیا آمدم، ایران بزرگ شدم، زندگی پدر مادر آقا مهربونی داشتم. اینو خیلی تو جلسه ها میگن و من اینو خیلی شنیدم، چون همه فکر میکنن باید حتما مثلا توی خانواده الکلی و خلافکار و نمیدونم مواد فروش به دنیا بیای تا الکلی بشی. نه، شاید تو ژنتیک من نمیدونم چجوریه، یا همون موقعی که کتاب درست زندگی کردن رو داشتن میدادن به همه اونا که به دنیا میمدن من یادشون رفت، شاید اونه. ولی من توی خانواده خیلی اوپن مایند، خیلی مهربون، برای من از همه چیزشون گذشتم به دنیا اومدم و بزرگ شدم. و از همه مهمتر تو جامعه مردسالار ایران من توی خانواده بزرگ شدم که پدرم همه جوره منو ارجحیت میداد و با من خیلی مساوی با برادرم برخورد میکرد. اینا همه چیزاییه که یعنی اگه به من مثلا درست رفتار نمیشد من به خاطرش میرفتم مصرف میکردم، ولی خب اینا هیچ کدوم نبود. من خیلی عادی و خوب بزرگ شدم، خیلی خیلی چیزا رو، خیلی مسائل اخلاقی رو به هم آموزش دادن. حالا چجوری خارج شدم از مسیر درست خودم هم نمیدونم. همیشه دنبال این بودم که برترین باشم توی مدرسه های سکول، همیشه تاپ استودنت و همیشه نمرام همیشه یعنی اول بود. خب اون یه روشی بود که نشون میداد که من اکستریم بودم، افراطی بودم. ولی بعدها توی من 20 سالگی و رفتم آیسلند، یک کشور فوق‌العاده سرد اسکاندیناویایی هست، و وقتی که اونجا رفتم که تنها بودم دیگه کسی نبود که من بخوام براش دختر خوبی باشم یا توی خانواده بخوام فانکشنال باشم، کاربرد درست داشته باشم یا هیچ چیزی شبیه اون. و به خاطر اینکه تنها بودم اونجا و دوباره رفتم دانشگاه، از اول رفتم کالج و زبان یاد گرفتم و رفتم درس بخونم، خیلی با بچه های همسن کمتر از سن خودم، مثلا 18-19-20، من اون موقع دیگه 23 سالم بود، مثلا رفت آمد میکردم و خیلی پارتی میکردن. توی اروپا خیلی مشروب میخورن، بهش میگم پارتی. من پارتی یعنی مهمونی قبل از اینکه برم اونجا، ولی دیدم که خیلی به مشروب خوردنم میگم پارتی و این ادامه پیدا کرد. و همینطور که من دارم مشروب خوردنم داره پیشرفت میکنه، در واقع روحانیتم، خلأ خدا درونم هی داره بزرگتر میشه و روحانیتم هی داره سقوط میکنه. به همین خاطر یعنی واقعا نمیدونم بگم چجوری من به اون لولی رسیدم که رسیدم. تنها بود. شایدم همینطور که تو نظریه پزشکی میگه ما از لحاظ روحی، در واقع ذهنی و جسمی، از با آدم های دیگه فرق میکنیم و متفاوتیم. شایدم اون بوده. ولی هر دفعه که به خودم میگفتم این دفعه دیگه زیاد مشروب نمیخورم، یه پیک، فقط یه پیک با دوستان میخورم که بتونم برم کلاب برقصم باشون، نمیشد. هر دفعه میگفتم یه بار میرفت بطری پس از بطری. در صورت تو این وسط رابطه با یکی از چیزایی که خانوما دارن دوست پسر عوض میکردم برای من، اونم یکی از چیزایی بود که واقعا نمیتونستم کسی رو قبول کنم که تو زندگیم باشه. اصلا فکر کنم تا یه نفر میخواست جدی بشه میگفتم آنو تو به درد من نمیخوری یا باید بری. و در صورت مشکل به عنوان یه آدم زیاد داشتم و یه جاخت نمیدونستم اینا به خاطر الکولیسممه. به یه درجه رسیده بودم که اولا که بی خدا بودم، من آتیست بودم، منکر وجود خدا بودم و میگفتم خب وقتی خدا وجود نداره، وجدان وجود نداره، دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو رو برگردونه به بیسیک های زندگی، به چیزای درست، به انجام امور درست اخلاقی. در صورت به یه جایی رسید که افسردگی شدید گرفتم توی آیسلند، در یه کشوری که 6 ماه در سال تاریکه، نور نیستش، 6 ماه در سال روزه 6 ماه در سال کلا شبه، یعنی تاریکه، خیلی راحت افسرده گرفتن اونجا و نسبت به خارجی ها خیلی باز نیست، اونم یه مشکل دیگهش بود و واقعا تقصیر آیسلند نبود، من هر جای دیگه می بودم باز الکلی بودم، ولی یه سری چیزایی که باعث می شد من بیشتر منزوی بشم و تو خونه مصرف بکنم این چیزاش بود، سرد بودنش، تاریک بودنش. و به یه جایی رسید که من مترجم اداره مهاجرت بودم دیگه، وقتی مصرف من زیاد شده بود، البته کارم هم خیلی کار خوبی داشتم، یه سری داکیومنتری داشتم که با که بهترین کارگردانای آیسلند کار میکردم، یعنی از بیرون زندگیم خوب بود ولی از درون داغون بودم، یعنی وقتی به بیرون زندگیم نگاه میکردم میگفتن خب این که موفق، کارشو داره، چیزشو داره، ولی از درون وارد خونه من اگه میشدن دیگه من، یعنی انقدر افسردگیم شدید بود که از تخت نمیتونستم بیرون بیام، صبح نمیتونستم رو پاهم وایستم و برم سر کار. اینه که در واقع وجدان کاری من به صفر رسیده بود. من هر توی در واقع اداره مهاجرت، کسایی که خارج از ایران هستن میدونن خیلی گرفتن مصاحبه سخته، مصاحبه برای ویزا، مصاحبه برای اقامت، و برای هر مهاجر چند ماه طول میکشد که یک مصاحبه بگیرن و من مترجم اونا بودم، یعنی من تنها کسی بودم که میتونستم کمکشون کنم که کیسشون در واقع قبول بشه یا ویزا بگیرن. و من دیگه به جایی رسیده بودم که مثلا لحظه آخر، نیم ساعت قبل از این که اون جلسه شروع بشه، یهو کنسل میکردم، زنگ میزدم میگفتم نمیدونم مام بزرگم فوت کرده، ماشینم خرابه، میگفتم ما برات ماشین میفرستیم، چون خیلی اون جلسه های اداره مهاجرت مهمه، و هر میگفتم نه مثلا نمیتونم بیام، باید ماشین خودم باشه، و خیلی بهانه، دروغ دروغ میگفتم که نرم سر کار. و کم کم تمام در واقع کلاینت هامو از دست دادم، دادگاه ها دیگه نمیتونستم به من اعتماد کنم برای اینکه برم و ترجمه کنم، میگفتن خب این که هیچ وقت نمیاد، و خیلی خیلی حالم بد شده بود، یعنی. و حالا کسایی که مهاجرن دوباره اینو میدونن، وقتی تنهایی توی کشور دیگه و واقعا هیچ کسی رو نداری که مثلا کمکت کنه تو اون شرایطی که داغون شدی، مجبور میشی عجز تو اعتراف کنی. من به صورت خیلی اتفاقی به واسطه که دوستام رفتم یکی از جلسه های الکلی‌های گمنام، و این دیگه در زمانی بود که من دکترهای مختلف میرفتم بهشون میگفتم ازم آزمایش خون بگیرم، فکر کنم سرطان خون دارم، چون دیگه واقعا نمیدونستم چرا من نمیتونم هیچ کاری رو درست انجام بدم، انقدر از لحاظ فیزیکی مریضم. و بالاخره اون جلسه AA که رفتم توی مرکز ریکیوویک پایتخت آیسلند، چشمامو باز کرد به یک دلیلی. من یه روزی تو اون عجزایی که اون زجه هایی که می زدم و اون عجزی که داشتم، یه روزی یه جایی از قدرت برتر خواستم که به دادم برسه، چون واقعا دیگه هیچ کسی رو، نه دیگه دوستی داشتم، نه فامیلی اونجا داشتم، نه واقعا خیلی خیلی حالم بد بود، نمیتونستم هیچ کاری برای خودم انجام بدم و کارم هم دیگه کم کم داشتم از دست میدادم، تعداد تلفن هایی که بهم میزدن خیلی کمتر شده بود، یعنی از هفته ای مثلا 50 تا شده بود هفته 10 تا، و دیگه میدونستم که کاری از دست من بر نمیاد، دیگه دارم همه رو از دست میدم. این شد که اون جلسه AA که به معرفی شد، رفتم با یکی از دوستام چون فکر کردم اون الکلیه، گفت یه جلسه هایی هست اگه بریم من حالم خوب میشه، چون اونم خیلی حالش بد بود، اون همه دوستان خب بدونی که بدونم الکلی بودم، منتها اون لغزشی بود. و باش رفتم جلسه الکلی های گمنام، و وقتی که من اونجا پیامو شنیدم، اونجا به یک دلیلی، چون خیلی ها میان و اون 6 ماه اول نمیتونن صادق باشن، نمیتونن اعتراف کنن، نمیگیرن پیام رو، من خدا رو شکر میکنم که اون روز اول من پیام الکلی های گمنامو گرفتم. من به حرفای اون آدم ها تو اون جلسه گوش می دادم. یه آقای دانمارکی داشت از الکل خوردن خانواده زنش تعریف می کرد و می گفت الان مهمون اوناست و در واقع نمی دونه دیگه باشون چی کار کنه، اینقدر الکل می خورن. و من یه لحظه یاد خودم افتادم، گفتم وای پس من الکلی ام، پس مرض من این بوده این همه وقت. و برای خیلی ها دردناک، سخته، به زور باید بکشونی بیارشون تو جلسه های، ولی اگه بخوام صادقانه بگم برای من راه حل بود. من دیگه خسته شدم، من خوشحال شدم اون روز که فهمیدم مشکل من این همه دکتر، این همه سایکولوژی، این همه در واقع روانشناس و روانکاوی که من میرم فکر کنم دیوونم، در واقع من الکلی بودم و حالا شاید هم دیوونم ولی مدلش از الکلی میاد. و برگشتم وقتی جلسه تموم شد، برگشتم توی دختر، یه دختر آمریکایی در واقع منشی بود، من چون خیلی ازشون خوشم اومد، خیلی آدم های خوب، همشون خوشحال بودن، لبخند می زدن، کافی بهم تعارف کردن. برگشتم تو جلسه و گفتم که شما دقیقا اینجا چی کار میکنید؟ اسمش کای بود. و برگشتم بهش گفتم شما دقیقا اینجا چی کار میکنید؟ و یادم تو حرفاش گفت که اون همسن من بود و 10 سال پاکی داشت. برای من خیلی این جذابیت داشت که چجوری مثلا از 18 سالگی یا یه همچی چیزی، آره دیگه من اون موقع 27-8 سالم بود، چجوری از اون موقع ترک کرده 20 سالگی، پس چی کار میکرده تمام سالهای جوانیش اگه مشروب نمیخورده. و برگشتم ازش پرسیدم، بدون اینکه بفهمم، بدون اینکه بدونم الکلی گمنام چی هست، ببینید اینجا تمایل میرسونه، پذیرش رو میرسونه، تمایل به ترک الکل رو میرسونه. من تمایل به بهتر شدن داشتم بدون اینکه بدونم مثلا الکلی گمنام چی هست. برگشتم با اون دختر صحبت کردم، حالا یه دختری که فوق العاده با من متفاوت، پر از تتو، دستاش پر از تتو بود، تا آرنج بالاتر، تا اون بازوهاش پر از تتو بود، پر صورتش پر از سوراخ و پیرسینگ بود و خیلی با من متفاوت بود، موهاش کوتاه خیلی مثلا اونجوری بود و خیلی با من فرق داشت، ولی یه چیز مشترک داشتیم، اونم الکلی بودن ما بود. یه برتری خیلی بزرگ نسبت من داشت، حالش خوب بود، حالش خوب بود، خوشحال بود و سالها بود که مصرف نکرده بود. من برگشتم توی اتاق و بهش گفتم شما اینجا چی کار میکنی؟ شمارش رو من داد و من بدون که بفهمم راهنما گرفتم. اون با من قرار گذاشت، رفتم با هم دیگه کافی خوردیم، برای من یه سری چیزا رو توضیح داد، گفت مثلا ما تو این برنامه کمک مالی نمی کنیم بر اساس اصول، این برنامه فقط در مورد این چیزاست، پیشرفت کارکرد قدم هاست، پیشرفت روحانیه و خدمت و اینا کارهایی که تو از این بعد باید بکنی. با هم دیگه کتاب بزرگ شروع کردیم به خوندن و در واقع تو 12 قدم به من کمک کرد. تو قدم 3 که رسیدیم، این دختر با این همه تتو، این قیافه خفن که به نظر من جذاب بود، حالا شخصش با من فرق داشت ولی خیلی جالب بود شخصیتی که داشت، اون این دختر میاد به من میگه که نه تو باید الان، تو باید بیای دعا بکنی و زانو بزنیم و دعای قدم 3 رو با هم بگیم. و من تو این مورد شک داشتم، یعنی میگفتم خب خدا که وجود نداره، به چی داریم دعا میکنیم؟ به من یه چیزی اونجا گفت، راهنمای من، اولین راهنمای من به من گفت تو به خدا اعتماد نداری، فکر میکنی خدا وجود نداره، به من اعتماد داری؟ گفتم آره دیگه، خب اعتماد دارم که باید قدم کار میکنم. گفت پس من بهت میگم باید این کار بکنی، در واقع اینجور که یا باید دعا کنی یا باید الان دیگه خداحافظ. و منم اون موقع خب تازه الکل رو ترک کردم، پر از ترس بودم و قبول کردم و با هم دیگه قدم رو انجام دادیم. و از اون به بعد هر اتفاقی که میافتاد به من میگفت که باید دعا کنی دربارش. حالا تا این زمان من فکر کردم دعا مال آدمای مؤمن مذهبیه، مال آدمای روحانیه، من اصلا برای دعا و خدا و اینا زاده نشدم، من اصلا یه آدم مدرن متفاوتم، من نمیتونم برم دنبال خدا و اینجور چیزا. ولی در واقع من تو این برنامه یاد گرفتم که خدا هست، قدرت برتر هست و خیلی هم قدرتش از من و امثال من بیشتره. و اتفاقاتی که تو این 12 قدم می افتاد، هر دفعه که من به مشکلی می خوردم و دربارش دعا می کردم، مشکلم حل می شد. نه به اون روشی که من میتونستم حل کنم، خیلی بهتر حل میشد، یه به یه تمیز و مرتب حل میشد که من اصلا شوکه میشدم که کی، یعنی خدای تو دیگه کی هستی دیگه. از اون موقع خدای نازی معروف شد، همه جا میگفتم من خدای نازی دعا، خدا اگه نداریم به خدای نازی دعا کنید و معجزه میکنه. و و واقعا واقعا روی آدم رو زمین نمیندازه. و کم کم من بیشتر و بیشتر درباره، یعنی میدونی 12 قدم در واقع پلی بود برای من و قدرت برتنم. و امروز من دین دارم و کلیسا میرم و اصلا عوض شده قدرت برتنم، ولی هر کسی یه قدرت برتری داره. خدا براش مهم نیست چی صداش میکنید، ولی حتما جوابتون رو میده. و من مشکل من به شخصه بی خداییم بود و ترسام بود. تمام ترسای من امروز رفته کنار. اگر میاد، اگر یه جایی میاد بهم حمله کنه، میخواد منو منزوی کنه و کم کم بفرسته سراغ مصرف و دوباره برگردم به خونه اول، اون جایی که افتاده بودم رو زمین، افتاده بودم رو تخت و اتاق تاریک و زجه میزدم و گریه میکردم و نمیدونستم چمه. منو مصرف برمیگردونه به اون نازنین بیفایده، کسی که به درد خودش نمیخوره چه برسه به درد خدمت به بقیه. امروز خدمت کردن من عوض شده، نه تنها خدمت میکنم به توی برنامه، بلکه خدمت میکنم به هر جای دیگه که به همسایم، به حتی یاد گرفتم که دشمنامو دوست داشته باشم. یعنی این آدمی که من امروز هستم واقعا نتیجه برنامه الکلی گمنام هست. این آدم من نیستم، من یه آدم الکلی مریض بد خلق، بیتاب، ناراضی هستم و بر اساس کارکرد قدم های الکلی گمنام و 12 قدم و در واقع من کارخونه آدمسازی صداش میکنم، بر اساس کارخونه آدمسازی این آدمی هستم که امروز هستم. میخوام یه سری از خیلی از این که چطور بود، چه اتفاقی افتاد گفتم، میخوام یه مقداری از امروز چطور هستم بگم. امروز من وقتی که حدود کمتر از یه سال پاکی داشتم، همسرم که آمریکاییه توی یکی از جلسه‌های گفتم توریستا میومدن، مهمون میومد و ما ازش میخواستیم سخنران بشن و اینا، یه بار یه آقای اومده بود از آمریکا که به نظر من خیلی هم خوشتی بود، هم خوش اخلاق بود، خیلی لبخند میزد و 13-14 سال پاکی داشت، اومده بود. و بعد از جلسه من بهش گفتم کافی خوب بود، چون من تازه وارد بودم، کافی درست میکردم، قهوه درست میکردم، خدمتم بود. بهش گفتم کافی خوب بود، گفت آره خیلی خوب بود. گفتم من درست کردم، خیلی خوشحال بودم، ذوق داشتم که بگم که من کافی درست کردم، چون تا اون موقع هیچ کاری رو نمیتونستم درست انجام بدم، همین که کافی رو تونسته بودم درست تحویل بدم خوشحال بودم بابتش. و همسرم اون موقع خواست شماره من و اینا رو، ولی با هم دیگه آشنا شدیم، ولی من صبر کردم تا 1 سال پاکیم تموم بشه، چون بهم گفته بودن که زیر 1 سال تصمیم جدی برای زندگیتون نگیرید، ازدواج نکنید، طلاق نگیرید، تو رابطه اگه هستید جدا نشید، خونه نخرید، کار بزرگ نکن، چون هنوز به اون سلامت عقلی که باید نرسیدید. و من یه مدت صبر کردم و بعد شروع کردیم با هم صحبت کردن و چند بار اومد اروپا و منو دید و با هم دیگه مسافرت رفتیم، ازم خواستگاری کرد و ازدواج کردیم، یعنی اومدم آمریکا و اینجا با هم ازدواج کردیم. و من مثلا اگه آیسلند رو دوست نداشتم، خدا خودش مسیر رو برای من هموار کرد که امروز نه تنها توی رابطه، اولش گفتم که من اصلا نمیتونستم توی رابطه بمونم، ولی امروز 5 سال بعد، من الان 3 ساله که 5 سال خورده، الان نزدیک 5 سال و 6 ماه 9 ماه بعد، 3 ساله که ازدواج کردم، 4 ساله که همسرمو میشناسم و با هم توی رابطه بودیم، و زندگی که امروز خدا به من داده توی آمریکا، کالیفرنیا، اصلا واقعا انتظارشو نداشتم. یه جایی تو کتاب بزرگ میگه Beyond our wildest dreams، بالاتر از بزرگترین آرزوها و رویاهایی که در سر داریم. این برنامه باعث میشه که به همچین زندگی برسیم. و من اولی باری که شنیدم اینو اینجوری بودم که آره حتما 100%، یعنی اینجوری معجزه میکنه. ولی باور کنید معجزه میکنه و برای من کرده. و صداقت و کار کرد خیلی مهمه. اگر در واقع با صداقت این برنامه رو دنبال نکنیم، اگه یه جایی میبینیم که جواب نمیگیریم، یه چیزی تو درونمون میلنگه، یه جایی کلیک نشده، یه جایی باید عوض بشه تا بتونیم در واقع اونجوری که باید از این برنامه جواب بگیریم. و یه صفحه 152 الکلی های گمنام میخونم برای کتاب ویرایش چهارم، برای تمام کردم. من همیشه دوست دارم از کتاب بزرگ بگم، چون هرچند که هر کدوم از ما یه داستانی داریم که جالبه حالا برای شنیدن، ولی در واقع کتاب اصلی ما اون کتابی که وقتی ما به دنیا آمدیم یادشون رفته بدن دست ما، چون ما میاییم خودمون رو تخریب میکنیم، بقیه رو تخریب میکنیم، خسارت میزنیم و به خودمون ضربه میزنیم با مصرف. به ما انگار اون کتاب چطور زندگی کردن رو ندادن وقتی ما به دنیا اومدیم، به من یکی که نداده بودن. بعد که پاک شدم یه کتاب دادن دستم، الکلی‌های گمنام، همه جوره به هم میگه چطور زندگی کنم، چطور جبران خسارت کنم، چطور قدم 10، 11، 12 مرتب تو این 3 قدم باشم تا یه زندگی خوب که قولشو به هم توی در واقع وعده های قدم 9 میگن داشته باشم. تو صفحه 152 میگه How is that to come about, you ask? Where am I to find these people? You're going to meet these new friends in your own community, near you. Alcoholics are dying helplessly like people in the sinking ship. If you live in a large place, there are hundreds, high and low, rich and poor. These are future fellows of Alcoholics Anonymous. در واقع پوینت مسئله که اینجای کتاب برای من میگه چه اتفاقی قرار بعدش بیفته بعد از اینکه من پاک میشم وارد برنامه الکلی گمنام میشم. گفته شما میان تو این برنامه و دوستای جدید پیدا میکنید، دوستای لایف تایم پیدا میکنید، کسایی که براتون تبدیل به خانواده میشن. و واقعا برای من اتفاق افتاده، نزدیک شما، دور از شما، با این چیزی که توی تکنولوژی امروز میبینیم، اینجا اون سر دنیا دوستای پیدا میکنید که قلبامون به هم دیگه وصله، هم درد هستیم. و این فلوشیپ، این کامیونیتی جدیدی که پیدا میکنیم توی الکلی های گمنام، جایگزین مناسب برای مصرف الکل میشه. یعنی وقتی که هر وقت من در واقع تمپتیشن یا وسوسه رو دارم، کافیه که به یکی از همدردام زنگ بزنم، کافیه که به راهنمام زنگ بزنم، یا وارد یه جلسه الکلی های گمنام بشم که یک سری از همدردهای من با هم جمع شدن برای مشکل مشترکمون، درد مشترکمون که الکلیسم هست. من دوست دارم با همین قسمت کتاب بزرگ تموم کنم و ممنون که به من وقت دادید.
مرسی، ممنونم ازت نازی جان، خیلی سپاسگزارم، تجربه عالی بود. مانی جان شما آمادگی دارید ادامه بدید یا من ادامه بدم جلسه رو؟
بله بله، خیلی متشکرم از شما، من مستقر شدم. ممنونم خانم نازنین بابت خدمتتون،